أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی همه ما را موفق به انجام وظایف بندگی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت در ارتباط با بحث موت بود، چنان که خداوند تبارک و تعالی در کتاب خودش فرموده است: بسم الله الرحمن الرحیم، انک میتون و انهم میتون. ای پیغمبر ما، تو هم میت خواهی شد، موت بر تو هم عارض خواهد شد و سایرین هم غیر از تو هم بقیه موت بر ایشان عارض خواهد شد و خواهند مرد. این طبق یکی از ترجمه ها هست. ترجمه های دیگری هم میشه این آیه رو کرد، فعلا کاری نداریم. همین جهت کفایت به همین مقدار، چون انک میتون یعنی تو میت هستی، جمله خبریه است. انهم میتون یعنی ایشان میت هستند. این هم یک ترجمه هست. هر دوش درسته، هر کدام در جایگاه خودش معنای خاص خودش رو داره. در این حال موضوع صحبت در ارتباط با موت بود. موت در لغت که رجوع میکنیم، لغت کسانی که سعی کردند معنای لغت را از اهل بیت اخذ کنند به اون لغت ها. یک صلوات قطع بفرمایید. ببخشید. به اون کتب لغت که مراجعه میکنیم میبینیم که موت را اینطور معنا کردن، فرمودن که موت ضد حیات هست. دقت بفرمایید، اگر در همین معنای لغوی موت یک تأمل و یک دقت بیشتری بکنیم، خودش صاحب فواید زیادی هست. موت ضد حیات هست، این یک معنای موت هست که واضح هست. دیگه چه نکاتی پیرامون این میشه گفت؟ در آیات و روایات ما، مخصوصا در روایات، به فرد نائم و خواب هم میت اطلاق شده، کسی که خوابیده. آیات هم داره دیگه. وقتی میگن موت در لسان شریعت شامل انسان خواب هم میشود، خواب ظاهری. حالا خواب باطنی و تعویلی رو اینا رو فعلا کاری نداریم باهاش، نمیخوایم هم وارد اون جهات بشیم. فقط میخوام این تذکری که داریم امشب بیان میکنیم در تلیعه صحبت، برای این هست که بدانیم خود دقت در لغات آیات کریمه قرآن، خود لغت به لغت و واژه به واژه، بسیار بسیار کارگشا، راهگشا و گرهگشا هست. بحث ما بحث موته، میخوام ببینیم لغت موت به چه معنا هست تا بعد وارد جهات دیگه بشیم. از خود هر کدام از این معانی که الان عرض میکنم خدمتتون، هر کدامش خودش میبینید یه سرفصل میشود اگر کسی بخواد تحقیق کنه، اگر کسی بخواد مطلب را پرورش بدهد، اطراف مسئله را بررسی کنه، میبینه هر کدوم خودش میشه یه سرفصل. بنده الان اینجا خدمت شما نشستم، میخوایم بحث موت رو بگیم، نمیخوایم فقط بگیم رد چیم، میخوایم یک راهکارا هم نشون بدیم، روش هم تعلیم بدیم، روش ورود به مسائل دینی تحقیق ممکنه برای جمع حاضر خیلی فایده فعلا نداشته باشه، ولی برای عده‌ای ممکنه بسیار پرفایده باشه. لذا ما میگیم بالاخره هر مطلبی که بیان بشود در هر جمعی ممکنه یک عده بهره ببرن یا عده بهره نبرن، یک عده بیشتر براشون مفید باشه، عده کمتر مفید باشه. پس بر انسان خواب هم میت اطلاق شده، کما اینکه در ادعیه وارد شده است که بعد از اینکه از خواب بیدار میشوی بگو الحمدلله الذی احیانی بعدما اماتنی، سپاس مخصوص خدایی که مرا زنده کرد پس از اینکه مرا میراند. یعنی خواب بودم مرده بودم، یک نحوه از موته. پس معلوم میشه موت در ادبیات آیات و روایات فقط و فقط شامل اون حالتی که روح از بدن خارج می شود و انسان وارد عالم برزخ می شود و ارتباطش با دنیا کامل قطع می شود، فقط شامل اونجا نمی شه، شامل خواب هم می شه. حالا یه اشاره کنم، برمی گردیم به معنای لغوی. آیا می توانیم این خواب رو به خواب غفلت هم مثلا تسری بدیم؟ کسی که بیداره، جسمش بیداره، اینجا نشسته ولی غافله از خدا و یاد خدا و تکالیف و وظائف و آخرت، غافل اصلا. گاهی هست انسان در شبانه روز یک حالاتی را انسان درک می کند، نه در حال ایمان است نه در حال کفر است، رهای اصلا انسان تو فکر هیچ کدومش نیست، نه تو فکر این است که خدایی هست یا نیست، دینی هست یا نیست، من وظیفه‌ای دارم یا ندارم، من باید چه کار انجام بدم چه کار انجام، اصلا توی فکرها نیست انسان. به این میگه حالت غفلت، خیلی هم حالت خطرناکیست، چون فرمودن در همین حالت وقتی میخوای به حالت بعدی وارد بشی ممکن از خدا تو را وارد ایمان بکند، ممکن وارد کفر بکنه. این خیلی حالت عجیبیه، در روایات وارد شده. یک حالت حد وسطی فرمود، امام صادق سوال کرد از راوی که نشده تا حالا برای تو، گفت چرا؟ یه حالتی هست که انسان کامل غافل هست، توجهی به هیچ جهاتی نه، نه دین نه ضد دین، هیچ کدوم، نه خدا نه بی خدایی. ذهن انسان چی هست آقا؟ صاف صاف، خالیه خالیه. خب حالت بعدی چیه؟ ممکنه که یه وقتی ایمان در همین حالت از انسان سلب بشه کلن، ممکن است نه دو مرتبه روح الایمان به انسان برگرده و احکامی داره و مسائلی داره. خب آیا این حالت حد وسط که در درون انسان هست، بدن انسان بیداره، مرگ به معنای متعارف بین ما هم که نیست که، بیدار زنده از طرف، ولی کلا غافله، این یک نحوه مرگ نیست؟ آیا خود این نحوه موت نیست؟ دو مرتبه نیاز به حیات داره؟ قطعا اینطور هست، حتما این یک نحوه موت هست، به دلیل معانی بعدی که از موت و حیات ارائه میدیم در آیات و روایات. موت و حیات خیلی معانی داره. خب اینم یک معنا. جالبه بدونید یکی دیگه از معانی موت کهنگی هست. لباس وقتی خیلی کهنه بشود میگن مات الثوب. فواید داره ها، ما نمیخوام وارد بشیم ولی گفتنش فایده داره، نمیخوام وقت منبرم پر کنیم بی جهت. قصد ما انشالله این نیست که یک مطالبی بگیم که فقط وقت منبر بگذره، نه، اینا فواید داره دانستنش. لباس وقتی خیلی کهنه میشه بهش میگن مات از صوب، لباس مرد. چرا؟ چون از اون کارایی خودش خارج شد. این لباس گرفته شده بود برای شرکت در مجلس، حضور در بین مردم، الان انقدر کهنه شده نمیشه ازشون استفاده رو کنی، میشه مرده. موت یه معنی این چنینی هم داره، خروج از اون غایت و هدفی که برای اون هدف یه شیئی یا انسانی یا هر چیزی آفریده شده. به این معنا حالا خواهیم رسید، به این معنا انسان کافر هم میته، مرده است. چرا مرده است؟ چون نه آفریده نشده بود برای کفر بورزه، که انسان آفریده نشده بود برای بازی و خوشگذرونی و اینها، که به خاطر همین از اون کاربرد خودش خارج شده، مثل لباسی که کهنه شده، بی فایده شده، بی اثر شده. یکی از معانی موت کهنگیه. یکی از معانی موت سکون است، سکون، عدم تحرک. خیلی جالبه لغت عرب چقدر زیباست و جامع. اذا سکنت ریح یقال ماتت ریح، زمانی که باد می ایسته، هیچ بادی نیست، انسان میبینه هیچ باد نمیاد، باد داشت میامد شدید، یه دفعه میبینی کم کم ایستاد هیچ چی، حتی نسیم هم نمیاد، میگن باد مرد. یکی از معانی مرگ عدم ظهور فعل و اثر است. فردی هست در جمع، در خانواده، هیچ به درد هیچ کاری نمیخوره، این مرده است. روزه میاد، مجلس میاد، سر کار میره، شرکت مثلا میره، یا مثلا فقط تو خانواده، فامیل، در جمع مؤمنین، در مسجد، هیچ کاری نمی کند، متحرک اصلا نیست، ساکن محضه. اگر همین وقتی حرکت، باید حولش بده حرکت کن. این یه نحوه مرگه، یک نحوه موته. اون موتی هم که روح از بدن خارج می شود، اون هم همه این معانی رو داره دیگه. اولا بدن میشه بی حرکت، کامل میشه بی حرکت وقتی روح از بدن جدا میشه. بدن بعد بسیار مدت کمی کهنه میشه، مندرس میشه، خراب میشه، فاسد میشه. هست یک حالت خواب دائمی هم برش عارض میشه، خواب دائم. یعنی هر سه تا این معانی که گفتیم، در فردی که به معنای متعارفی که بین ما معهود هست، که تا میگن مرگ اون معنا میاد در ذهن ما، این معانی هم درش هست. مطلبی فرمودین شما؟ حالا عرض میکنم، انسانی که پیر میشه، عرض میکنم، اینم یک معنای، سه تا معنا تا حالا گفتیم، یک معنای جامع، چهار تا معنا گفتیم، یک معنا جامع بود، سه تا معنا مصداقی بود. تکرار میکنم که یادمون بمونه، معنای جامع چی بود؟ موت به چه معناست؟ جزاکم الله خیرا، ضد حیات. خدا خیرتون بده، آبرو بقیه رو خریدید، چون اگه نمیگفتین شاید هیچ کی نمیتونست بگه. ضد حیات، این معنای جامعه. سه تا معنای دیگه هم گفتیم، یکی به معنای سکون، عدم تحرک، یکی به معنای کهنگی، یکی به معنای خواب، بالعکس رفتن بالا. معنای چهارمی که میخوایم بیان کنیم، در قرآن کریم موت اطلاق شده است مقابل حیات نباتی. گیاه وقتی ریشش از کار میفته دیگه پمپاژ نمیکنه، حیات میره وارد پاییز و زمستان که میشه، کامل اون سرما که دیگه در زمین نفوذ میکنه، زمین چی میشه؟ گیاه ها میمیرن و زمین هم به یک تعبیری به خاطر گیاه هایی که میمیرن، زمین هم مرده حساب میشه به یک معنی. حالا کاری به موت زمین نداریم. به خاطر همین خداوند در ارتباط با فصل بهار فرموده است یحیی الارض بعد موتها، موت زمین. موت زمین به چی است؟ به موت گیاهان و درختان هست. این موت هم موت حیات نباتیه. اینم یک معنای موت. یک معنای موت ایمان و عقله، یعنی سلب ایمان و عقل. اینا در روایات و آیاته، آیاتشو میخونیم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. رسول میخواند شما را به آن چیزی که آن چیز شما را احیا میکند، یعنی آن چیز را اگر نپذیرید شما احیا نمی شوید، تو همون حالت قبل می مانید، حالت قبل موت است. رسول ما را به چی می خواند؟ به ایمان می خواند. ایمان خودش حیاته. انک لا تسمع الموتا، ای پیغمبر تو نمی توانی بشنوانی به مرده ها. مرده ها یعنی کسانی که از عقل استفاده نمی کنند، سلب عقل. سلب عقل یعنی سلب عملی عقل، رفتار جاهلانه، رفتار غیر عاقلانه. نه اینکه قوه درک نداره، میفهمه پیغمبر راست میگه، مقابله میکنه. اینم موته. چرا موته؟ چون عقلش مرده. عقلش مرده نه یعنی معدوم شده، یعنی کارایی نداره. عقل تحرک نداره، اثر نداره. کسی که از عقلش استفاده صحیح نمی کند، عقلش مرده است و به مرگ عقل این انسان مرده است از حیات انسانی. چون فرق انسان با حیوان در عقل، اگه قرار باشه من از عقلم استفاده نکنم عملا در مرتبه انسانیت موت بر من عارض شد، چون از عقلم استفاده نمی کنم، برگشتم به حالت حیوانی. اگه حالت حیوانی هم از من گرفته بشه برمیگردم به حالت نباتی، مثل کسی که مرگ مغزیه، دیگه شهوتش کار نمیکنه، خورد و خوراکش کار نمیکنه، هوس نمیکنه به چیزی، لباس کهنه و نو و مارک و غیر مارک براش فرقی نداره، خونه بزرگ و کوچیک برای کسی که مرگ مغزی شده فرقی نداره، این فقط بدن رشد میکنه، جذب میکنه، دفع میکنه، مثل گیاه یا حیات نباتی. مرگ مغزی، بدن بدن انسانه ولی حیات حیوانی درش دیگه کار نمیکنه، دیگه شهوت نداره، میگن حیات نباتی. نسبت به حیات حیوانی مرد، میگن مرگ مغزی. مرگ مغزی یعنی همون مرگ حیوانی. که یعنی مرگ انسانی، انسانی هم نداره دیگه. مرگ انسانی به چیه؟ به استفاده نکردن از عقل. اگه کسی از عقلش استفاده نکنه مرده است. لذا قرآن فرموده است که اومن کان میتن فاحییناه، یا کسی که میت بود ما او را حیات بخشیدیم. چطور حیات بخشیدیم؟ و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. چطور ما به مرده حیات میبخشیم؟ بهش نور ایمان میدیم، نور ایمان افاضه میکنیم، زنده میشه. موت معنای دیگه هم داره، به معنای جهل در مقابل علمه. انسان بی سواد نسبت به با سواد، سواد دینی منظورمه، یعنی احکام دین بداند، کیفیت سیر و سلوک الالله بداند، این علم منظوره، علمی که خدا از ما خواسته. خدا از ما زبان انگلیسی خواستن نخواسته، حالا کسی داشت داره، فواید خوبی هم داره، ضروری نیست. ضروری این که نماز تو بلد باشی بخونی، ضروری که حج تو بتونی بری، لازم نیست ما خوندن نوشتن بلد باشیم، نه بلد نباشی، کار دینت جلو بره، تجارت بلد باشی، آدم سوادی هم نداره به جای خودش چی میگیره؟ آقا مشاور میگیره، او انجام میده. الان شما فکر میکنید تمام رؤسای حکومت ها همه مثلا سواد تو همه جهات دارن؟ نداره، بی سواد تو بعضی جهات، بی سواد مطلق محضه، مشاور داره، مشاور مطمئن داره، مشاور داره، مشاور بهش مشاوره میده. این هم میشه یک معنای حیات و موت. یه معنای حیات و موت شد ایمان و عقل، یه معنای حیات و موت شد علم. جالبه دوستمون یک سوالی کردن، سوال خوبیه، گفتن پس کسی، انسانی که خیلی پیر میشه طبق این معانی که برای حیات و موت گفتیم، خیلی پیر شده، خواب نیست، غافلم نیست، خیلی پیره، دیگه نمیتونه راحت راه بره، چشش دیگه درست نمیبینه، شهوتش دیگه کار نمیکنه، میل به غذاها خیلی نداره، ولی زنده است، حیات نباتی نیست، حیات حیوانیش هم هست ولی دیگه کارایی نداره، خیلی ضعیف شده، 90 سالشه، 95 سالشه، ضعیف شده، پوست و استخون، ولی حواسش سر جاشه. این الان موت یا حیاته؟ این رو هم زبان عرب استعاره ای گفته مرده. دقت کن، اینم برزخ بین حیات و موت، نزدیکه، از باب این که تقریبا دیگه فعالیتاش رو به صفره. دقت میکنین؟ رو به اینه که دیگه داره نزدیک مرگ میشه. به اینم میگن حتی فعالیت‌های عادی که داشت، مثلا فرض کنید میتونست نافله رو ایستاده بخونه، حالا دیگه نمیتونه، میتونست نمازش رو طولانی‌تر کنه، حالا نمیتونه، مجبور سریع‌تر بخونه، نشسته بخونه، گاهی درازکش بخونه، میتونست پاشه بره زیارت، زیارت برادر مؤمنش، نمیتونه دیگه. حالا حتی فعالیت عادی زندگی، تجارت میرفت، کارخونه داره، میرفت سر کارخونهش سر میزد، چنین میکرد، حالا نمیتونه، همه اینا از کار افتاده، نمیتونه انجام بده. این هم رو به موت، برزخ بین اون، شبیه، لذا استعاره ای گفتن میت، نه اینکه میته، با دقت عرض میکنم، ما میت نیست ولی شبیه شده، داره شبیه میشه. بعد این یکی، یا مثلا مثالای دیگه بزنم غیر اون پیری که شما فرمودید، فردی انقدر فقیر شده، انقدر دیگه فقیر شده، از کارایی افتاده، حال روحش کهنه است، مندرسه، حال حرکت دیگه نداره، گاهی فقر بیچاره میکنه انسانو، به این هم عرب در زبان عرب میگن میت، سائل، فقیر سائل میگن مرده. از چرا؟ چون قدرت حرف زدن نداره. متاسفانه در دنیا اینطوره، کسی اگه فقیر باشه کسی حرفش گوش نمیده، خیلی فقیر باشه. حالا عللی هم داره، یک علتای درست داره، یک علتای غلط داره، هر دوش کاری به بررسی مطلب نداریم، ما فقط داریم بررسی لغوی میکنیم، کاری به جهات مطلب، درست غلط، باید چطور باشیم، دین از ما چی خواسته، کاری نداریم. میخوام بگیم لغت میت و موت بر کسی که خیلی خیلی فقیر هست، که دیگه کامل دستش به این و اون جلو این و اون دراز هست، هیچ توانایی نداره، اینم یک نحوه موت، فعالیت نداره، حرکت نداره، نمیتونه تولید ثروت کنه، نمیتونه تجارت بکنه، نمیتونه با کسی وارد مذاکره بشه، فعالیت‌های مردانه‌ای که اصل وجود زندگی مرد بر همین مسائل تجارت و کاسبی و ایناست ازش گرفته شده، یا نحوه مرگ اینا، یا حتی کسی که بسیار در جامعه دچار بی‌آبرویی مطلق شده، اینم عرب بهش میگه میت. کارایی نه، کسی حسابش نمیکنه، حسابش نمیکنه، کأنه میت است، گویا مرده، نمرده به معانی قبل، نمرده. به اینا هم گفته شده کلن احوال شاقه، حالات خیلی سخت، حالات اضطرار، به یک مکافات سنگینی افتاده که تمام هوش و حواسش سراغ اون مشکله، از همه چیز دیگه غافل، از همه چیز دیگه دستش به سمت کار دیگه نمیره. هر حالت شاقه ای رو عرب استعارتن میگه میت به اون فرد، میگه این میت شده، از دنیا رفته، انگار نیست تو دنیا. این معنای لغوی موته. این یک روشی بود، ما 20 دقیقه وقت منبر رو شاید بیشتر گرفتیم، اجمالا اشاره کردم برای اینکه ببینید اگر انسان با روش صحیح، حتی با همین موازین ظاهری، وارد تفسیر آیات کریمه قرآن بشود، یا وارد فهم روایات و ادعیه بشود، خود همون معنای لغوی بسیار راه رو برای انسان باز میکنه. مخصوصا گفتم اگه کتاب لغتی که انسان ازش استفاده میکنه، اون نویسنده کتاب نگاه آیات و روایاتی داشته باشه، نگاه صحیح داشته باشه. حالا این بحثیه، بحث علم لغت کاری ندارم، ولی خب ببینید همین مقدار باز شد چقدر ذهن انسان باز میشه به معنای موت و حیات. که انسان میت رو فقط اون کسی که روح از تنش جدا میشه و میره داخل خاک نبینه. خود بنده میت هم نسبت به خیلی مسائل، انسان باید به سمت حیات بره. اسم خداوند حی است، میت نیست، خدا حی است. ما باید سعی کنیم به سمت حیات بریم، باید فعال باشیم، کوشا باشیم، باید در متن حاضر باشیم، اهل جدیت، اهل ورع. لذا امیرالمومنین فرمود اهل ورع باشید، اهل تلاش باشید، اهل کوشش باشید. تمام این دستوراتی که ائمه دادن، غذا زیاد نخور، آب زیاد نخور، زیاد نخواب، چنین نکن، همه اینا برای اینکه تو بشی مظهر اسم حی خدا. میخوان از مرگ نجاتت بدن. اون مرگی که دیشب گفتم، نه اون گفتیم یه پدیده طبیعی باید باشه، ولی خود این که غذا کم بخوری و و دستورات دینی رعایت کنی، نماز اول وقت بخوانی، نماز شب بخوانی، بین طلوعین بیدار باشی، دستورات مختلفی که دین به ما داده، این دستورات همه اسم حی خدا رو در ما قوی میکند. ما میشیم مظهر اسم حی خدا، روح ما قوی میشه، جان ما قوی میشه، نفس ما بسیار نورانی میشه، فعال میشه. تا سلمان فارسی رو شما حساب بکنید که دست به سنگ بزنه طلا میشه، خودش جان میده به سنگ، جان میده به گیاه، درخت خشک رو دست میزنه میوه میده، خودش میشه مظهر حیات. این موت و حیات خیلی معانی عجیبی داره، معانی دقیقی داره در آیات و روایات. اون ریشه اصلی حیاتم ولایت محمد و آل محمد علیهم الصلاه و السلام. سرش هم اینه، ادعا نیست، حرف احساس نیست که میگیم ولایت اهل بیت ریشه و معدن و منبع حیاته، ادعا نیست، حرف احساسات و شعر هم نیست، واقعا اینطوره، به جهت اینکه مبدع و منبع و معدن حیات در کل عوالم هستی و عالم امکان شخص شخیص ائمه، اصلا اونها منبع حیاتن، حیات از اونجا پمپاژ میشه به عالم. در زیارات امام زمان هست، در زیارات دیگه هم هست، السلام علیک یا عین الحیات. عین، عین به معنی سرچشمه است، ای سرچشمه حیات، حیات از وجود تو میجوشه. اگر کسی به هر شکلی به هر طریق صحیحی با امام متصل شد، اینم میشه مظهر حیات به اندازه که متصل شده ها. من اگه زیاد غذا بخورم به همین اندازه ارتباطم با امام زمان قطع شده، بدنم شکل بدن امام نمیشه دیگه. زیاد غذا میخورم، زیاد غذا خوردن میمیرونه آدمو، زیاد خوابیدن میمیرونه آدمو، پخمه میکنه، احمق میکنه انسانو، خواب زیاد انسان ابله میکنه. در روایات داریم کسی که زیاد میخوابه به همین اندازه ارتباطش با امام عصر با اهل بیت قطع شده. به اندازه که زیاد غذا بخوره، زیاد آب بخوره، خوراکش رو رعایت نکنه، پوشاکش رو رعایت نکنه، دستورات دین که آمده رعایت نکنه، به همون اندازه ولایت اهل بیت درش تضعیف میشه. به خاطر همین فرمودن هل الدین الا الحب والبغض، دین چیز غیر از حب و بغض نیست، تمام دین همون محبت ولی خداست. طبق محبت او، دستورات او رو عمل کنی، تو دین رو انجام دادی و تو حیات پیدا میکنی. به هر مقدار، هر گناهی خودش موته، هر گناهی خودش یک چیه؟ موته. چرا؟ به خاطر اینکه با هر گناهی یک درصد، یک بخشی از عقل از انسان مفارقت میکنه. گفتیم معنای اصلی حقیقی حیات مربوط به ایمان و عقله. هر کاری کنی ایمانت کم بشه، یه مقدار از حیاتت رفته، یه مقداری مرگ بر تو عارض شده، حیاتت مشوب به موت شده. حیات مخلوط با مرگ هم داریم و این حیات و مرگ هست و هست و هست در دنیا و برزخ و آخرت، همینطور هست تا اون دم بهشت که حالا بحث ما اگر این دهه به اونجاها برسه، اونم میگیم که موت را میآورن و ذبح میکنن. موت دیگه تمام میشه، موت دیگه چیکار میشه؟ آقا قبل از بهشت و جهنم خلود موت را به صورت کبش امله میآورن، به صورت یک کبش میانه قوچ اگه اشتباه نکنم، خوش صورت مرگ به اون شکل، حالا چرا به اون شکل هم حالا توضیحات داره، میارن اونجا ذبحش میکنن، دیگه مرگی در کار نیست، موتی دیگه در کار نیست، زندگی ها میشه ابدی. خب حالا با توجه به این مطلب، یک معنای دیگه از مرگ هم آشکار میشه، یک دلیلی بر معنایی که گفتیم. گفتیم احوال شاقه، سختی ها، تحمل مصائب، اینا خودش یه نحوه مرگه، درسته؟ دلیل قرآنی هم داریم؟ بله دلیل قرآنی داریم. مصائب خیلی سنگین برش اطلاق مرگ میشه، در آیه قرآنه. قرآن میفرماد اهل جهنم در جهنم یأتیهم الموت من کل مکان، یأتیه الموت من کل مکان، آیه کریمه قرآن، یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت، از همه طرف مرگ به او هجوم می آورد ولی او نمی میرد. این موت چیه؟ موتو که ذبحش کردن که، حیات که ابدیه که، نگی آقا حدیث داریم، نه اصلا حیات ابدیه، در جهنم و در بهش ابدیه، مرگی دیگه در کار نیست. بمیره جهنمی در جهنم اگر بمیرد، به نفعشه یا به ضررشه؟ به نفعشه، چون دیگه درد رو حس نمی کنه. قرار نیست که تو جهنم رحمت برش نازل بشه. پس این که میفرماید یعتی هل موت من کل مکانن، موت از همه طرف به او هجوم می آورد، این موت رحمت یا غضبه؟ غضبه. چون غضبه پس به معنای عدم حس و عدم ادراک نیست، چون غضبه باید خود این موتی که بر او نازل می شود، خود این موت باید عذاب باشد، لذا یکی از معانی موت عذابه طبق این آیه قرآن. استدلالش هم مولای درزش نمیره ها، فکر نکنید اینجا ما یه چیزی میگیم شما نتونید جواب بدید، نه اینجور نیست، برید تحقیق کنید، برید سوال کنید تا 10 سال دیگه. استدلال قرآنی، یکی از معانی موت عذابه، مشقتهای سنگین، ابتلاعات مهم، موته. لذا خود قرآن میفرماد یأتی الموت من کل مکان و ما هو بمیت، ولی میت نمیشه. این میتی که نفی میکنه کدوم میته؟ این میتی که در ذهن ماه، نمیمیره که هیچی حس نکنه، نه نه، زنده است، ادراک داره، شعور داره، پس حیات داره، اما مرگ را پیوسته میچشد. یعنی دردهای مرگ را، آلام مرگ را. خود آلام مرگه، خود دردها مشقتها مرگه. خب این یک نکته در حقیقت روشی برای منهج و روش و متد برای ورود به مباحث. مطلب بعدی که به مناسبت دیشبم بنده اشاره کردم، دو تا مطلب میخوایم امشب بیان بکنیم در این یک رو بیست دقیقه اگه فرصت بشه انشاءالله. یکی این که باید توجه کنیم موت به طور کلی، بحث مرگ که میخوایم در موردش صحبت کنیم این چند شب انشاءالله، بحث مرگ باید از همون اول جدا کنیم، یعنی دو تا مسیره. از همون ابتدا باید حواسمون باشه موت برای مؤمن، موت برای کافر. این دو تا حسابه، دو تا داستانه در آیات و روایات، دو جریانه. موت برای مؤمن چیست؟ موت برای کافر چیست؟ فرق میکنه با هم، خیلی مهمه، خیلی در نگاه ما موثره، در ایمان ما، در حالت ما مهمه. اصلا کسی که ولایت اهل بیت دارد، امام زمان را قبول دارد، قرآن و دین و پیغمبر را قبول دارد، شیعه اثناعشری هست، بر اعتقاد خود یقین دارد، ثابت قدم هست، مرگ برای او داستانش متفاوته. نمیخوایم بگیم اصلا عذاب نمیکشه دم مرگ. چرا؟ عذاب هم ممکنه بکشه، احتضار سختی هم ممکنه داشته باشه، اما مرگ به قول مطلق برای مؤمن رحمت است. فرد شیرینیجات زیاد خورده، حاج آقای کوهستانی هستن امشب یا نیستن؟ میخوام طبی بگم، تشریف دارن؟ خب بله حاج آقای، یک نکته طبی هم به مناسبت. فرد شیرینیجات زیاد خورده، روغنهای مصنوعی زیاد خورده، حاج آقا دیگه چی غلظت خون زیاد میکنه؟ یکی دو مورد میفرمایید؟ نوشابه مثلا؟ بله دیگه چی غلظت خون؟ نه جدا بفرمایید. بله غلظت خونش زیاد شده، حالا نمیفرمان دیگه، نمیدونم چرا غلظت خونش زیاد شده، بهش میره پیش طبیب، طبیب میگه شما باید بری حجامت کنی. آقا حجامت درد داره، پشتم میسوزه. بعضیا حجامتشون خیلی راحته، بعضیا نه سخته، واقعا درد میکشن و حجامت میشن، مثل خود بنده. میسوزه پوست، قطور کلفتره، میسوزه، اذیت میکنه. خیلی خوب، حالا حجامت داره میکنه، تیغ داره میزنه، این همینجور داره میسوزه، عرق به تن طرف نشسته. تجربیات خودم عرض میکنم، تمام بدن عرق میکنه چون درد میکشم واقعا. خب این داره خون از بدن میره بیرون، خون غلیظ، خون مضر داره از بدن میره بیرون، اما دردم داره میکشه. در مجموع الان اون طبیب برای این فرد داره کار رحیمانه انجام میده یا انتقام گیرانه؟ کدومه؟ مشخص رحیمه، رحمت مشخصه. مشکلاتی وارد بدنت کردی، خوراکتو رعایت نکردی، چنین نکردی، چنان نکردی، پیش آمده، حجامت کن. چون حجامت به خودی خود خوب نیست، اینم یک بحثیه واردش نمیشم، حالا ممکنه حاج آقا مخالف باشن، ولی خب این حجامت همینطوری خوبه نیست. مشکلاتی وارد میشود، حجامت درمانه، حجامت درمانه. ولی کسی اگه بدنش مشکلات نداشته باشه حجامت برای چی بکنه؟ خون بسیار چیز مهمیه در بدن، برای چی خون استخراج بکنی؟ خون مرکب روح بخاریه، خیلی مهمه. خون اگه زیادی از بدن خارج بشه انسان ضعف میگیرش، میخواد بمیره، بیهوش میشه. خون خیلی بدن کلی زحمت کشیده یک قطره خون درست کرده، همینطوری بزن بیاد بیرون؟ نمیشه اینطوری تونتون بریم حجامت کنیم، اینطوری نیست. باید رو حساب و کتاب باشه. گاهی برای سنین خاصی در شرایط خاصی حجامت کشنده است. بگذریم از این بحث. این رحمت شما یک ضررهایی به بدن خودت زدی، حالا اون طبیب رحیم به شما میگوید چون میدانم آدمی هستی که میخوای بدن تو سالم نگه داری، چون میدانم بدنت برات مهمه، دستور خدا برات مهمه، با این بدن میخوای عبادت کنی، منم تو رو دوست دارم، آدم مؤمنی، بیا حجامتت کنم. حجامت میکنه، تیغم میزنه، دردم میگیره، خونو میکشه بیرون، اما خوب میشه. میگه آقا این رحمت داشت به تو که حجامتت کرد و دستور حجامت داد. اما برای کسی که غذای ضرردار خورده و میخواهد بخورد و عمدن میخواد بدنش هم خراب کنه، میگه اصلا الالعبد هم باشم اینجا من میخوام بدنمو بزنم داغون کنم، هیچ کاری به خدا و دینم ندارم. برای این آدم اگرم حجامتش بکنن، حجامت رحمت نیست. میگه حالا یک حجامتت میکنیم فعلا شفا پیدا کنی، یک روحیه جدید یک حیات جدید پیدا کنیم، میخوایم شکنجت کنیم چون قبلا کار بد کردی. حجامتت میکنیم ولی نه برای این که رحمت به تو داریم. از این مرحله رد چی؟ طرف آمده مردمو ترور کرده، خودشم یه تیر خورده، حالا میگیرنش، جراحیش میکنن، تیر رو از بدنش در میارن، تمام مراقبت های ویژه رو میکنن که زنده بمونه. از باب رحمت یا غضب؟ غضبه، کارت داریم. اما یک کس دیگه همون طرف، این آقا تروریست به او تیر زده، اونم میگیرن، اونم انشالله مراقبت های ویژه میکنن، کامل مراقبت ویژه میکنن، تیر رو از بدنش در میارن، تیر رو از بدنش در میارن. این برای رحمت به او یا غضب به او؟ رحمت. یک عملیاته، برای یکی رحمت، برای یکی غضب. یک عملیاته. مرگ هم همینه. مرگ اساساً بر مؤمن رحمت است و اساساً بر کافر غضب است. میبریمت از مرحله دنیا به برزخ که عذاباتو بکشی حالا. و در مرحله مرگ باید عذابای دنیاویت هم بکشی. در مرگ حالا توضیح خواهیم داد این قسمتو بعداً. لذا در روایات داره، حدیث از صادق علیه السلام، الموتو در تحف العقوله، الموتو رحمت من الله لعبده المؤمن و نقمته للكافر. مرگ رحمت خداست بر بنده مؤمن و نقمت خداست بر کافر. مرگ یک پدیده است، گفتیم دیشب هم گفتیم یک پدیده تکوینی هم هست، لابدمن هم هست، باید همه بچشن، همه باید این مرحله رو طی کنن. اما برای مؤمن رحمته، برای کافر نقمته. آقا برای مؤمن رحمته یعنی چی؟ یعنی مؤمن عذاب نمیکشه؟ یعنی احتضارش سخت نیست؟ شب اول قبر سخت نداره مؤمن؟ چرا داره؟ ولی رحمته، بلکه پاک بشه. لذا یکی از مواطن مهم رحمت خدا بر مؤمنه، اتفاقا به شکل غضب ها، به شکل غضب، شکل درد، کفاره گناهه. ولی اشد مواطن برای تصفیه روح مؤمن و پاک شدن جان مؤمن و اشد مواطن برای آماده شدن برای لقاء الله، بردنش توی حمام آب داغ، کیسه محکم میکشن، سنگ پا محکم میکشن که این کثافت ها از بدن جدا بشه، که این آماده بشه بتونن ببرنش پیش پادشاه. با این بو و با این وضع و با این بدن و با این رنگ و رو و با این مو و اینا که نمیشه، که باید تمیز بشه. یکی از اون مراحل مهمی که مؤمن رو تمیز میکنه لحظات احتضار و دفن و کفن و غسل و حرکت به سمت قبر و شب اول قبر و قرار دادن در قبر و شب اول قبر و برزخ تا اوائل برزخ. نوع مؤمنین دیگه اینجا پاک میشن، مگه فردی خیلی گناهکار باشه که سالها در برزخ معذب باشد؟ و نوع شیعیان قریب به اتفاق شیعیان در برزخ پاک میشن، به قیامت نمیرسن، مگر دیگه اقل قلیلی از شیعیان باشن که به قیامت برسن. و نوع شیعیان و دوستان اهل بیت در مراحل و ترسهای قیامت پاک میشن. واقعا میشه گفت دیگه در حد اقل افرادی هستن که وجود مقدس حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها فرمودن بعضی از دوستان ما هم هستن در طبقه رویین جهنم میرن یا عذابی میشن، ولی دیگه طبقه پایین ترا رو نمیرن. نهایت شیعه گناهکار باشه، خیلی دیگه متلوث به معاصی باشه که سر تا پاشو نگاه کنی بگی این جهنمیه دیگه، ولی شیعه هست، ولی مؤمنه، واقعا مؤمنه، ایمان به خدا رو داره. برای همین مراقب باشیم آقایون، حکم هم نکنیم زود بر علیه افراد، مراقب باشیم. این یک داستان سختیه در معاشرت‌های دنیوی. یه فردی هست بی‌حجابه، موسیقی گوش میده، نمیدونم محرم نامحرم رعایت نمیکنه، اما بالاخره اهل بیت دوست داره، خدا و دین منکر نیست، قبول داره قرآن، قبول میگه آقا من بدم، من فرو رفتم تو گناه، خوشگذرونی میکنه. باید فکر نکنیم این دیگه این جهنمی شد تمام شد، اینطور نیست، اینو خدا پاکش میکنه. امر به معروف نهی از منکر باید کرد، جلوی مفاسد اجتماعیش هم باید گرفت، نمیگم آزادش بذاریم، نه، منظورم اینا نیست، منظورم اعتقادمون نسبت به او هست. در اعتقادمون نسبت به او حق نداریم بگیم من از او بهترم. از کجا میدونی تو بهتری؟ حق نداری نسبت به او بگی او جهنمیه، او دیگه راهی برای خیر نیست. نه، او شیعه امیرالمومنینه، حرم هم میره. تو حرم مطهر از رضا علیه السلام میریم میبینیم زیاد خانوم هایی که داخل خود حرم هم حجابشون درست نیست. حالا اونایی که اصلا چادر نمیذاره، اصلا بیرون به زور بهش چادر میدن، میاد و میره با صورت آرایش کرده و چنین و چنان، موش بیرونه، همینطور حجاب راحت نمیکنه. آمده زیارت امام رضا، بالاخره جهت مثبت مهمی داره، نمیتونیم ما این جهت کلا فاکتور بگیریم نگاه نکنیم. بگذاریم، بالاخره پس احتضار سختی داره، ولی سختیش سختی رحمته. لذا فرمود موت بر مؤمن رحمته. در یک روایت دیگه خیلی زیباست، فرمود اعظم و سرور المؤمن، بیشترین سرور مؤمنه، سرور داره، خوشحال مؤمن. چرا؟ فرمود اذا نقل من دار نکده و تعب و شده الى نعیم الابد. مؤمن میفهمه، میبینه از دار سختی و تعب و و و مشکلاتی که برای مؤمنین هست در دنیا داره میره به سمت نعمت‌های ابدی. اول بهش نشون میده، اینا روایتشو خواهیم خوند، بهش نشان میدهند که کجا میخوای بری، جاشو بهش نشون میدن. حالا فرق اصحاب سیدالشهدا علیه السلام با ما اینه که امام حسین شب قبل نشون دادن، ولی به مؤمن لحظه احتضار نشون میدن، دیگه دهانش بسته حرف نمیتونه بزنه، ولی بهش نشون میدن، میگن اینجا میخوای برگردی تو دنیا، خودش میگه میخوام، میگن خیلی خوب میخوای بیای، مطمئنی؟ بله. خیلی خوب، دستور قطعی صادر شد، باید اینو جانشو بگیریم، عذابا شروع میشه اگه گناهکار باشه. ولی تحمل میکنه، جیغ داد، سر صدا، عذاب خیلی سنگین، خیلی شدید، قابل وصف نیست، اما چون میداند به کجا میخواد برسه، حتی در بعضی از مراحل چه بسا میگه آقا نخواستی، میخوام برگردم تو دنیا، میگن نه دیگه، خودت تعهد دادی باید بیای. به زور میبرنش، عذاب و درد و همه مشکلات، اصلا اونجا یک طوریه، فرض کنید میندازنش توی یک راهی، نمیتونه دیگه برگرده، باید دیگه این دالون تاریک چنین چنان، صداهای وحشتناک، خوفها، وحشتها، دردها، مرگ دیگه، این احتضاره، باید اینها رو بری، ولی داره پاک میشه. اصلش رحمته. قبلا بهش نشون دادن که انتهای این دالون، انتهای این راهی که داری میری کجاست، نعمتها رو بهش نشون دادن، جوار پیغمبر اکرم و امیرالمومنین رو بهش نشون دادن، خودش میخواهد و میخواهد و میرود و رحمت براش و پاک میشه. لذا فرمود سرور زیاد داره مؤمن. اینم یک مطلبی، ولی نسبت به کافر چیه؟ دقیقاً بالعکسشه، چون دنیا سجن مؤمنه، بهشت کافره، از بهشتش دارن میبرن، عذابا داره شروع میشه دیگه، تمام شد، هرچی جولان دادی و هرچی در دنیا شلوغ کردی و دست و پا زدی و هر کار دلت خواست انجام دادی و فکر کردی با پول تو، با شهرت تو، با منصب تو، با فسادهایی که انجام میدی و کسی نمیفهمه یا جلو تو نمیگیره تو راحت هستی، تمام شد. لذا فرمود بزرگترین غمشه، مؤمن از زندان آزاد میشه، او تازه داره میره تو زندان. این زندان کجا، اون زندان کجا؟ زندان مؤمن دنیاست، داریم هممون داریم میبینیم، زندان مؤمن است. خیلی هم حالا بگی سخت، غیر قابل تحمل هم نیست، هر کسی نگاه میکنه به بالا دست خودش میبینه اوه اوه او مشکلاتش مشکلاته زندگی ها، آدم وقتی نگاه میکنه بعضی مسائل رو میخونه میگه اوه اوه ما در ناز و نعمتیم، اصلا او چه مشکلاتی داره میکشه، اونم مؤمن، اونم شیعه امیرالمومنین، چه سختی ها، چه مصائب، چه ترس ها، چه خوف ها، چه استراب ها، اصلا بعضی زندگی ها واقعا اشک انسان رو در میاره. خب این مؤمن زندانش اینطوره، ولی اون زندان برزخ چه جور زندانه؟ این یک موضوع. یک موضوع دیگه میمونه که برای فردا شب انشالله این بحث هم مطرح بکنیم، بحث خوبیه بدونیم، بد نیست، چون ما عجله نداریم که بخوام به جایی حتما برسیم، به یک مبحثی برسیم. همین بحث موت و اون چیزی که در روایت مطرح شده، گفتیم جاهای خالی که در سالهای قبل مطرح نکردیم مطرح میکنیم، و اون بحثی که میخوایم مطرح کنیم، آرزوی مرگ جایز هست یا نیست؟ میتونم بگم خدای مرگ منو برسون؟ بعضیا ممکنه همین الان بگن بله جایزه، اصلا جایزه چیه، واجبه، ما داریم انجام میدیم هر روز. اینو میخوام بررسی کنیم ببینیم این هست یا نیست. ادله دین، مدارک دین، اقتضای ایمان، عقل چیه؟ آرزوی مرگ بکنیم. اهل بیت آرزوی مرگ در بعضی موارد داشتن. عجل وفاتی سریعا، حضرت زهرا سلام الله علیها، یا امام کاظم علیه السلام، خلصنی من حبس هارون، یا امیر المؤمنین. اینم بگم بهتون، شاید نشنیده باشید، بشنوید، خیلی جانانه است مطلب. در شهادت جناب عمار اگر اشتباه نکنم، امیر المؤمنین فرمود ارحنی بالموت، خدای مرگ منو برسون، منو با مرگ راحت کن، اینقدر این مصیبت سنگین بود بر امیر المؤمنین. خب این جایز هست، جایز نیست، چطور، چرا فرمودن، آیا ما هم اجازه داریم از اون مواردی که اگه ائمه فرمودن ما هم میتونیم بگیم؟ میشه اینجا تبعیت کرد از ائمه؟ بگیم چون اهل بیت آرزوی مرگ کردن ما هم آرزو کنیم. از اون طرف این همه برای همدیگه دعا میکنیم، آقا خدا عمرتو طولانی کنی، نمیکنیم؟ تو ادعیه داریم، خدایا طول عمر به من بده، عمر طولانی، عبادت کنم، چنین کنم. این وجه جمعش با هم چی هست؟ روایاتش خونده بشه، اقوال فقها و اینا علما گفته بشه، البته یک جلسه طول نمیکشه، شاید در 10 دقیقه یک ربع ان شاء الله بحثش انجام بشه، ولی بالاخره به فردا شب موکول میشود. خداوند تبارک و تعالی بصیرت ما را در دین بیشتر بفرماید، قلوب ما را نورانی به معارف و علوم اهل بیت بفرماید، توفیق عمل، عمل خالص، عبادت، عبادت خالصانه ان شاء الله به همه ما کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.